أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تخلیه و استنجا و این مسائل که سفارشاتی در این موارد وارد شده ضامن سلامتی انسان هاست و داخل در نظام بهداشتی اسلام، این ظرائف و این دقائق در هیچ دینی و در هیچ آیینی و در هیچ پزشکی وجود ندارد. یکی از این موارد می‌فرماید برای استنجا باید با دست چپ باشه و این کار در حقیقت تقسیم وظایف، دست راست برای خوردن نباید آلوده بشه، دست چپ برای تطهیر و شستن و تمیز کردن است. سفارش اکید اسلام بر این است که استنجا تا جایی که ممکن است با دست چپ باشه و علاوه بر این هم حد الامکان دست نباید به طور مستقیم به این کثافت ها بخوره، باید با سنگ مثلا یا پارچه یا دستمال کاغذی اول تمیز کرد بعد او را شستشو داد، یا با فشار آب، امروزه با فشار آب میشه این کار را انجام داد. پس میفرماید ان الاستنجاء من الیمین، استنجاء بالیمین من الجفا. روایت از پیامبر استنجا و شستن محل این کثافت ها و این قذارت ها با دست راست جفا محسوب میشه. جفا یعنی چی؟ یعنی دور از آداب و دور از انسانیت و دور از پاکیزگی و این کار کار خوبی نیستش، جفا محسوب میشه. درستش این است که استنجا با دست چپ باشه، تقسیم وظایف غذا خوردن با دست راست، چون نباید دست راستی که قراره با اون غذا بخورند آلوده بشه، این سبب انتقال بیماری ها، سبب ابتلا به انواع انگل و کرم و مشکلات. روایات اطلاق داره، حد الامکان فرماید که استنجاء بالیمین من الجفا. البته اگر ما از روایات این علت را، این حکمت را استنباط کردیم که ملاک تقسیم وظایف است، میشه بالاخره این تقسیم وظایف گونه دیگر درست کرد که دست چپ برای خوردن، دست راست برای شستن شاید، ولی همچی تصریحی در روایات وارد نشد. بله بله، برای مسافر دیگه تقسیم وظایف، دست راست برای کارهای خوب، دست چپ برای این کارهاست. بلکه عرض کردم اگر انسان میتونه دست نزنه به این کثافت ها دست نزنه بهتره، حد الامکان این مسئله را رعایت کنه. در روایات هم میفرماید اول با سنگ با پارچه تمیز کنید، سپس او را با آب بشورید. روایتی داریم جرت السنه فی الاستنجا، سنت به این شکل جاری شده در مورد استنجا و شستن محل، به ثلاثت احجار ابکار، با سه تا سنگ تمیز باید موضع را بشورند، با سه تا سنگ تمیز و یتبع بالماء، و بعد از اون از آب استفاده کنند و موضع را با دست بشورند. پس حد الامکان حالا کسی اگر میتونه با فشار آب یه ذره حوصله کنند، با فشار آب موضع را تمیز کنند، تطهیر کنند، بعد میتونند دست بزنن و تمیز کنند، بشورند. حد الامکان. بله البته حالا دستشویی این شکلی سیفون داره و مشکل داره، قدیم اینجوری نبوده. چه داخل شهر چه بیرون شهر فرقی نمی کنه در این جهت، به خاطر اینکه این چاه جوری درست میشه که سنگا سریع توی چاه میفته، یا مستقیم مثلا داخل چاه، یا جوری درست میشه که مستقیم این سنگا میره داخل چاه بدون معطلی. نه چاه جیه بود تا دست چاه توالت بوده و جوری درست می شده، من دیدم قدیم بعضی شعرها دیدم. اینا دیگه بشتر مستقیم همه چی سرازیر می شه می افته داخل چاه، اینجوریست که سیفون داشته باشه و دیگه اگر راهی داشته باشه، مجرایی داشته باشه که بسته بشه، اینجوری نیست. نه خود چاه، ولی خب مشکلات خودش داره. دومین این است که سفارش شده که شستن موضع باید با آب سرد باشه، با آب گرم نباشه، چون استنجا با آب سرد بواسیر، بیماری بواسیر را برطرف میکنم. روایتی از حضرت امیر داریم صلوات الله و سلام علیه، فرمایند که الاستنجا بالماء البارد یقطع البواسیر، شستن محل با آب سرد بواسیر را قطع میکنه. شاید مراد از قطع کردن بواسیر قطع خوریزیه، بواسیر ماده، قطع خوریزی، استنجا، شستن محل. پس اینی که امروز سنت شده با آب گرم میشورن، این کار خوبی نیست، این سبب ابتلا به بواسیر میشه. حد الامکان انسان از آب سرد استفاده کند و به نظر میرسه، یه روایت نیست، روایات زیادی در این زمینه داریم، از مجموع روایات استفاده میشه، حکمت در سردی آب است، هر چی سردتر باشه بهتره. اینایی که بواسیر دارن، بواسیر ماده دارن و مبتلا به خونریزی میشن، اینا اگر یخ هم به آب اضافه کنن برای اینا بهتره، سبب قطع بواسیر میشه. در روایت یقطع البواسیر یعنی قطع خوریزی. خب همین خاصیت لعقل از بین میره، انا ایق لعقل این خاصیت نداره، دلیل نداریم. آب گرم خاصیت قطع بواسیر نداره، ولی آب سرد دلیل داریم خاصیت قطع بواسیر داره. و این جزء استحسانات هست، ما اینجوری فکر کنیم. نه مال این نیست، شما که حالا این مال اون زمانهایی که علم پیشرفت نکرده باشه. الان ما میدونیم هر خوریزی آب سرد قطعش میکنه، اینایی که خون دماغ میشن یخ رو سرشون میذارن، چون خون یک کم غلظت پیدا میکنه، لخته میشه و قطع میشه، خوریزی قطع میشه. این قطع کننده خوریزی، آب سرد قطع کننده خوریزیه، هر خوریزی دیگه منشأش گرم باشه منشأش سرد باشه فرقی نمی کنه، در این خاصیت مشترکه که قطع کننده خوریزیه. مثلا سوداوی ها ممکنه بواسیر هم بگیرن چون یبوست میارن، یا بواسیر میگیرن، سرد مزاج هم هستن، ولی ربطی به این نداره. به جهت این است که این سرد، آب سرد، یخ قطع کننده خونریزیه، این جهت را درمان میکنم. دارو زیاده که یه داروی به نام لبن عسل داریم، داروی لبن عسل، یه بحث مفصلی در جلد 3 راجع به بواسیر خوندیم. داروهای متعدد هست، سعد کوفی. حالا دو تا احتمال داره، یکی قطع خونریزی، همین آب سرد بیشتر مال قطع خونریزیه، چون این معلومه، مشهوده، وجدانیه که آب سرد خونریزی را قطع بکنه. سومین سفارش این است که می‌فرماید که اول باید مقعد رو بشورید، سپس بله ادرار احلیل، اول مقعد بعد احلیل، یعنی محل مدفوع اول باید شسته بشه بعد محل ادرار. ببین اسلام این ریزکاری ها را دارد که شاید مردم هیچ اولویتی و این که این مقدم باشه و مقدم باشه در نظر ندارن، خود به خود اگر حساب کنید. ولی این سفارش های اسلام فرماد اول باید مقعد بشورید بعد احلیل. علتش هم شاید این باشه، چون اینجا استبرا مطلوبه و استبرا زمانی ممکنه و میسره با شستن مقعد. مقعد که شسته بشه بعد میتونه استبرا را انجام بده، بعدن هم به دنبال او شستن محل ادرار. این سفارش سوم. سفارش چهارم اینه، اینکه انسان به آب اکتفا نکند. از روایات و از مجموع روایات استفاده میشه در استنجا و شستشو نباید انسان به آب اکتفا کند، باید از شوینده هم استفاده کنه. ببین شخص که یک غذای تمیز معطر با زعفران و عطر و بو میخوره، سریع میره دست و دهانش رو میشوره، ولی وقت تخلیه این کثافت ها و قدارت ها از بدن خارج میشه، از صابون استفاده نمیکنه، از شوینده استفاده نمیکنه. این اصلا کار معقول نیست. اون قضای تمیز رو سریع میشوره، ولی این کثافت ها و قدارت ها را مثلا با آب خالی اکتفا میکنه. یه چیزی مثلا همچی مختصر و خیلی نه، حتما باید با شوینده باشه. موضع را قرار انسان پاک باشه، پاکیزه باشه، بلکه مطلوب بالاتر از یک پاکیزگیه. مطلوب این است که انسان طیب و طاهر و خوشبو معطر باشه. بس خوبه این مسئله، انسان موضع را با صابون، مثلا صابون های ارگانیک خوب، حالا لازم نیست صابون های شیمیایی، صابون ارگانیک خوب، یا اگر اینا نباشه حداقل با سود این کار را بکنه. سود که فواید زیادی داره. اگر کسی موضع را با سود شستشو بده هیچ وقت مبتلا به بواسیر نمیشه. البته صابون علا جزئیاتش، روش درست کردنش ممکنه از مجموعه روایات به دست بیاد، ولی خب اینا بیشتر دیگه عرفیه، مردم صابونه میشناسن. نه لذک کرده روایت صابون ذکر. حالا اینجا شوینده روایتی داریم عن ابی الحسن الاول، امام کاظم صلوات الله، من استنجا بالسعد، کسی که موضع را با سود بشورد بعد الغائط، بعد از غائط مدفوع، و غسل بهی فمهو بعد الطعام، دهانش رو با سود بشوره بعد از قضا، لم تصبه علتون فی فمه، مبتلا به بیماری در دهان نمی شود، و لم یخف شیئن من اریاح البواسیر، ترس ابتلا به بواسیر نخواهد داشت، مبتلا به بواسیر نمیشه، و ولم يخف شيئا من أرياح البواسير. أسد شناخته شده است، معروف است، در قدیم هم از او به عنوان شوینده استفاده می کردند، هم به عنوان عطر چون خوشبوه به عنوان عطر. ببین باید انسان از چیزی شوینده و معطر استفاده کنه. البته این صابون های شیمیایی این دو خصوصیت را داره، شوینده هست معطرم هست، ولی چون شیمیایی آسیب میزنه، ضرر میزنه. حد الامکان از صابون ارگانیک استفاده بشه. صابون های طبیعی هیچ ماده شیمیایی درش نیست، سود درش نیست، مثل این صابون های شامی، صابون هایی که الان رفقا درست میکنن به شکل ارگانیک، از اشنانی که در روایت ذکر شده استفاده میکنن به جای سود. این صابون ها خوبه. بله، پس صلاح اینه، این سنت است، این سنت خوبی است. اگر این مسئله تبلیغ بشه یه سنت خوبی است که انسان مقید باشه، موضع را شستشو بده و با شوینده این کار را انجام بده. خلاصه این هم احساس راحتی میکنه، هم مبتلا به بواسیر نمیشه، هم در اجتماعات و محلی که مردم جمع میشن مشکلی به وجود نمیاد. با خب این بحث تمام شد. بحث بعدی خالی کردن مجاری ادرار از ادرار با عملی به نام استبراء. این حالا برای ما آشنا بله معلومه و میدونیم و آشناست، کار آشنایی است خلاصه، ولی این برای خارجی ها شگفتی زده است، شگفتی میاره. چون این سفارش پیامبر که این شکل مجرای ادرار را تخلیه کنید، از ادرار تخلیه کنید، اینا برایشون تعجبه که این پیامبر چگونه مثلا به این مسئله رسیده و فهمیده که این چقدر خواص داره، چقدر فواید داره. خیلی ها از علمای آلمان مسلمان شدن به خاطر این مسئله استبراء، دیدن، بررسی کردن، آثارش به دست آوردن، فوایدش به دست آوردن که چقدر فایده داره، چقدر منفعت داره. خب این استبراء، البته روایات ما مختلفه، بعضی ها می‌فرماید از اصل ذکر باید فشار بدید تا انتهاش و بعد سه مرتبه تکان بدید یا فشار بدید حشوه را. یه روایتی میگه من اصل العجان، از مقعد تا انتا بیزه هاست، جمع بین اونا میشه قرطات نهگانه، از مقعد تا بیزه ها و از اصل آلت تا انتهاش و رأسش و سر آلت را و سه مرتبه فشار بدن یا تکان بدن. این فواید زیادی داره برای مجاری ادرار و عفونت های مجاری ادرار و بحث پروستات و فواید خیلی متعدد داره. روایت ما دو جور داریم. یه روایت می‌فرماید که انه یعصر اصل ذکره الى طرفه، اصل آلت را تا طرف آلت سه مرتبه فشار بده و ینتر طرفه، اینا بله باید یا فشار بده یا تکانش بده، ینتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول. خب اگر چیزی خارج بشه دیگه جزء ادرار محسوب نمیشه، یعنی بیشتر هم باشه اشکال نداره. روایت دیگر انه اذا بال نتر ذکره من بال فلیضع اصبعه الوسطا في اصل العجان. روایت از پیامبر، کسی که ادرار میکند انگشت علی وسطا باید در وسط عجان قرار بده، مقعد، ثم یسلها و را میکشه به سه مرتبه، ثلاثن، حالا تا بیزه هاست، و از اصل ذکر تا طرف او هم سه مرتبه، اون که معلومه برای رو. خب این پنجمین توصیه بود. ششمین توصیه این است که اینایی که از دستمال کاغذی استفاده میکنن، از پارچه، از سنگ استفاده میکنن، شرطش اینا ابکار باشن، یعنی تمیز و استفاده نشده باشه. اگر استفاده شده باشد این کار کار خوبی نیست، مکروه است. هفتمین سفارش این است که میفرماید با استخوان و پشکل حیوانات نباید استنجا کرد، زیرا اینا غذای جن هست و ممکنه اگر کسی این کار را بکند از طرف جن به او آسیب برسه. روایت از پیامبر نهی رسول الله من ان یستنج الرجل بهما، پیامبر نهی فرمودن. روایت هم متعدد است. ممکنه آسیبی از ناحیه جن، چون این غذای جن است، غذای جن اجناس و غذای چارپایانشون. سفارش بعدی این است که با چیزای محترم مثل غذاها نباید استنجا کرد، با نون مثلا، با چیزی، هر چیزی است که خوراکی باشه نباید شخص استنجا کنه، موضع را تطهیر کنه. به داستانهایی در روایات ذکر میکنن که اهل سرسار، سرسار همون رودخانه فرات، رودخانه فرات اون قسمتی که بالاتر از شهر بغداد بهش میگن سرسار، که منطقه سامرا، منطقه سامرا اون سمت بهش میگن سرسار. خب اینا آب فراوانی دارند و نعمت فراوانی دارند، سنگ هم براشون یه خورده مشکل ساز است و خلاصه زبر است و اینا آمدن نون درست کردن برای استنجا، برای استنجا و تطهیر کردن موضع نون درست میکنن، یعنی نون های آماده میکنن برای مخصوص این کار به اندازه کفده است. اینا این کار را همینجوری مرتب انجام بدن، بعد این نون ها را باید میدارن میندازن کنار شهرشون تا اندازه یک کوه نون جمع شده از همین نونهای استنجا. یک شخص صالحی پیامبری از اینجا عمور می کرد، بعد دید یه خانومی داره برای بچهش این کار را انجام میده. اون پیامبر فرمود این کار را نکنید، نعمت از دست شما میره، از دستتون خواهد رفت این نعمت. اون خانم گفت مرا تهدید میکنه به گرسنگی، تا وقتی این سرسار ما، این رودخانه فرات ما در جریان است ما هیچ وقت گرسنه نمیشیم. خداوند تبارک و تعالی بله غضبناک شد و بعد هم این سرسارشون رو قطع کرد. باران کم شد و همون رودخانه فرات قطع شده، گرسنه شدن، اینقدر گرسنه شدن تا اینکه مجبور شدن این نونهایی که جمع شده به اندازه یک کوه بین خودشون به اندازه تقسیم میکردن، همه را دوباره شستند و خوردند. خلاصه مجددن اینا را خوردند. یه روایتی هم میگه مبتلا به بیماری شدن که درمانشون همین بوده، این نونهای آلوده. علی حال این نعمتها را نباید این کار را بکنن. ظاهرش که قضای انسان بطه قضای اینجا مفهمد قضای جن را هم دستکاری نکنید، استخوان و پشکل. حالا که جن فرمود بعید نیست، حیوانات هم همینجور. به نظر میرسه این نهی شده این که مطعومات مثل نان نباید این کار باش بکنن، علتش یکی از علتاش اینه چون حیوانات این گوسفند و اینا را میخورن، اینا دیگه نگاه نمی کنه این آلوده است و این سبب انتقال به بیماری به حیوان، از حیوان دوباره به انسان منتقل میشه. این شکل. نه پارچه، سنگ، پارچه هم گفتن. نه موضوعیت همونده دستمال کاغذی هم میشه استفاده. خب سفارش بعدی نهمین سفارش این است که می فهمد ظاهر مقعد را بشورید، باطنش را نشورید. البته از روایات استفاده میشه که شستن باطن مقعد لازم نیست، واجب نیست، شاید استفاده نشه که این ممنوع باشه و نهی شده باشه، ولی خب خودش ممکنه ضرر و آسیبی بزنه. یه لایه مخاطی در روده ها وجود داره، این خروج مدفوع را آسان میکنه. اگر کسی داخل مقعد را بشوره این لایه مخاطی را از بین میبره، تنقیه نه، این لایه مخاطی از بین بره، و اگر این لایه مخاطی از بین رفت این باعث زخم میشه، باعث بواسیر میشه، باعث درد و مشکلات دیگر میشه. پس نباید داخل مقعد را بشوریم، فقط ظاهرش کافیه. تکلیف اینه، بیش از این نیست. بله، در روایت داره که ان علیه ان یغسل ما ظهر منها، چیزی که تکلیف انسانو بر ذمه او این است که ظاهر را بشوره، کار به داخل نداره، ظاهر مقعد کار به داخل نداره. سفارش دهم اینه، فرماید هیچ وقت کسی دیگر را نباید بشوره، هر کس باید خودش این کار برای خودش انجام بده. هیچ کس، خب حالا این عربای قدیم طاغی بودن، طاغوت بودن، شاید به زنش دستور بده او را بشوره، این کار خوب نیست. به امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن المرأة تغسل فرج زوجها، راجب خانومی است که فرج و آلت شوهرش را میشوره. فقال ولما من سقمن، چرا این کار را میکنه، بیماره؟ قلت لا، عرض کردم نه. قال ما احب للحر ان تفعل، دوست ندارم زن آزاد این کار را بکنه. اصلا کلا این خانه هیچ کس نباید این کار، و معلومه علتش هم مشخصه، انتقال آلودگی هاست، اگر این کار را بکنه آلودگی ها منتقل میشه، بیماری ها شایه. حالا حر و کنیز هم شاید دلیل دیگری داره، به طور کن فرقی نمی کنه، همه را شامل بشه. به نظرم تقیید کرده، ولی نفی نمی کنه در جای دیگه بگه کیش کسی این کار را نکنه. نه، برای بچه زارم. خیلی خوب، این نکته دهم بود. نکته یازدهم اینه، فرماید که حد الامکان این کثافت ها را پنهان کنید، در معرض دید قرار ندهید، نذارید. مثلا اینایی که در صحرا این کار را انجام بدن حتما باید دفن کنن، و اینایی که داخل خونه ها در دستشویی ها این کار را انجام بدن حتما آب بریزن که اینا بره، نمونه که در معرض دید دیگران. کمترین اشکالی که این کار داره این است که این باعث انتشار بیماری ها، سرایت بیماری هاست، و علاوه بر مسائل دیگر که مسئله بوش و شکلش و حالت چندش آوردن اینا در کنار، ولی اصل مسئله بهداشت و سلامتی، این برای سلامتی انسان خطر داره، باید حتما اینا پوشانده بشه، یا باید از نظر پنهان بشه با خاکی یا با ریختن آب که بره در داخل چاه. بلکه بالاتر از این، پیامبر مقید بود که آب دهان و آب بینی را دفن کنن، این نباید دیده بشه، چه رسد به مثل مدفوع و ادرار و این چیزاست. پیامبر مقید بود، خودش اینم چنجش آور است، آدم راه بره مثلا تو خیابون ببینه مثلا خلط و بلغم و اینا همجوری پشت سر هم ریخته، این خوب نیست، باید اینا پنهان بشه جای خاص. خود روایت قبلی هم خوندیم، باید یه جای مخصوصی داشته باشه، مثل دستشویی جایی برای انداختن آب دهان باشه، در خارج به نظرم هست همچی جاهایی مخصوص انداختن آب دهان، این چیز خوبی است. روایات ما بر این معنا دلالت داره، همه ما به این امر میکنن، این ها انگلستان هست. علیه حال این باید، این چیزیست که اسلام سفارش کرده. روایتی داریم که ولی قبلا پیامبر کان یدفن النخامه والبزاق، نخامه آب بینی و آب دهان را دفن میکرد. خب این هم سفارش اسلام. آخرین سفارش هم اینه، فرماید بعد از دستشویی حتما دستا را بشورید، باید دستا را بشورن. روایتی داریم از الإمام باقر صلوات الله وسلامه عليه وذكر الاستنجاء متعرض بحث استنجاء شدن، فقال إذا أنقيت ما هناك، اگر موضع را پاک کردی تمیز کردی، فغسل یدیک، دستانت را بشور. روایت دیگر هم می‌فرماید که بعد از این کار وضو بگیر. خب مستحب به وضو گرفتن که انسان دائم الوضو باشه، بعد از نقض وضو بعد از دستشویی رفتن مرتب مجددا وضو بگیره، ولی حالا این تکلیف دیگری است، اگر هم وضو نخواد بگیره حتما دستانش را باید بشوره. اینا چیزای سهل و آسان و پیش پا افتاده نیست. ببین اینا سیستم و کل بشر را درست کرد. اگر در دنیا میبینیم دستا را میشورن، با دست راست قضا میخورن، با دست شب تطهیر، مثلا هر جای دنیا این باشه، این مال سفارشات پیامبر و ائمه، و الا بشر قبل از اسلام این چیزها را اصلا نمیشناخت. اصلا میگن در اروپا و در یونان قبل از اسلام چیزی به نام حمام ندارن، حمام نداشتن. علی حال این مال همین سفارشات پیامبر و ائمه که مردم را وادار کردن به رعایت این مسائل. اینا این چیزایی که مربوط به دنیاشون از ما از اسلام گرفتن، ولی امور عبادی اینا را نگرفتن، فقط این چیزایی که فکر میکنم به دردشون میخوره. خب یه سری ممنوعیت ها وجود داره در همین مسئله تخلی و دستشویی رفتن. یه سری محظورات هست، منهیات هست، نهی شده. البته این مسئله هنوز در دنیا شناخته شده نیست، علتش هم معلوم نیست. یکی از این موارد مسئله ایستاده ادرار کردن یا تخلی به طور کلی. ایستاده نباید کسی این کار رو بکنه. متاسفانه الان در کشورهای دنیا این مسئله رایجه. برای ادرار یه جاهایی درست میکنه که انسان ایستاده ادرار کنه. هنوز علم بشر به این نرسیده، یه روزی خواهد رسید. هنوز علم بشر به این مسئله نرسیده که اگر انسان ایستاده ادرار کنه چه مضراتی داره و مضرات حقیقی داره. در روایات ما میفرماید که انسان اگر ایستاده ادرار کند اینجا شیطان بر او مسلط میشه. یکی از نکته های ضعف انسان است شیطان. حالا اگر معنا کردیم میکروب و ویروس، اینجا انسان در معرض ابتلا به بیماری هایی که منشأش میکروب و ویروس خواهد بود. در معرض روایات متعدد، البته علاوه بر مسئله ترشح و برگشت ادرار و اصابتش به بدن و پیراهن، مشکلات دیگری هم داره از ناحیه شیطان. فرمایید تلبس به شیطان، روایت شما بخونیم. مسانه، بله خب این هم آسیب داره از این جهت، چون این یکی از مضراتش این است که مسانه کامل تخلیه نمیشه ایستاده اگر انجام بدن. و روایتی داریم، بله، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلی الله علیه و آله قلت له، به امام عرض کردم، ایبول الرجل و هو قائم، آیا انسان مرد ایستاده ادرار میکنه؟ قال نعم، حرام نیست، ولكن يتخوف عليه ان يلبس به الشيطان اي يخبله. این ترس هست که شیطان که ما گفتیم معناش میکروب و ویروسه، او متلبس بشه و او را دیوانه کنه. سبب دیوانگی، سبب کمعقلی، سبب خل شدن است ایستاده ادرار کردن. هنوز بشر به این مسئله نرسیده، مسئله را نفهمیده. این کار خوبی نیست و این انسان در نقطه ضعف قرار میده که شیطان میتونه بر او مسلط باشه و او را بیمار کنه، دیوانه کنه. ایستاده صادق نیست اینجا. البته ما دلیل نداریم به این شکل دستشویی، دلیل نداریم. چیزی که رایج است و معروف و شایع است و انجام میشه زمان پیامبر و ائمه همون شرقیه، شکل شرقیشه. نمیدونم حالا ولی مهم اینه استاده نباشه. خودش به حضر سرایت آره مسلم آدم چنجیشش هم میشه. بالاخره چند نفر نشستن روی این دستوی ها، کار کار خوبی نیستش. حالا اون هم حالت آلودگی هم داره، تخلیه کامل صورت نمیگیره. از یک طرف وقتی تخلیه میشه هم آلودگی به همراه داره، بیش از محل آلوده میشه، خارج از محل آلوده میشه. ولی زمانی که انسان به اون شکلی که در توالت شرقی میشینه، نه فقط خود موزه آلوده میشه. خب این راجع به مرد میفرماید. آیا شامل خانما هم هست؟ و یقینا شامل خانما. این از باب تقلیب تذکیر هست. روایتی هم داریم مطلق هست از پیامبر نقل شده که فرمود البول قائما ادرار کردن در حال استاده، من غیر علتین بدون علت بدون سبب، من الجفا، این کار جفاست، این از جفاست، این دور از آداب، دور از انسانیت است، دور از نزاکت که انسان ایستاده ادرار کند، این کار خوبی نیست و خلاصه نهی شده است و حتما هم ضرر داره. حالا ممکنه پیشرفت علم علتش رو بیان میکنه. فقط یه موردی استثناش من دون علتین داریم. علت چی میتونه باشه؟ علتش یکیش نوره، اینایی که نوره میبندن فرماید حق ندارن بنشینن، اگر میشینن مبتلا به بیماری فتق میشن، اینا باید ایستاده ادرار کنن اگر نیاز داشته باشن. کلن باید چی؟ نشینه، نه نباید بشینه، کلن نباید بشینه، کلن نباید بشینه، چون مبتلا به فتق میشه. بله میفرماید که نباید بشینه چون مبتلا به فتق میشه. قد یورث الفتق، لأن جلوس المتنوری، در روایت جلوس المتنوری یورث الفتق، نشستن آدمی که نوره کشیده سبب بیماری فتق میشه. خب بحث بعدی راجع به صحبت کردن، این هم نهی شده در دستشویی انسان صحبت کنه، شدیداً نهی شده. این هم میکانیزم داره، حکمتی داره، انسان نباید صحبت کنه، نباید حرف بزنه در حین دستشویی. پیامبر به شکل اکید نهی فرمودن، نها ان یجیب الرجل احدا اذا ناداه او سأله ولا یکلمه حتی یفرغ. پیامبر نهی فرمودن که اگر کسی شما را صدا زد، پیامبر نهی فرمودن که جوابش بدید، اذا ناداه او سأله، یا از شما سوال کند، یا از شخص متخلی سوال کند، مثلا فلان چیز کجاست، اون نباید جواب بده. او سأله ولا يكلمه حتى يفرغ، حتى یک کلمه با او حرف نزنه تا این کارش تموم بشه. بلکه نهی شده که انسان بر کسی که در حال تخلی سلام کند، بلکه نهی شده که جواب سلام را جواب بده، جواب سلام بده. جواب سلام واجبه، ولی اگر انسان در دستشویی باشه و در حال تخلی باشه نباید جواب سلام بده. نهی شده که انسان سلام کنه بر چنین شخصی، و نهی شده که این شخصی که در حال تخلی جواب سلام بده، این هم نهی شده. این همه نهی و این همه تأکید حتما مکانیزم داره، حتما دلیل داره، و یقینا این مربوط میشه به سلامتی، چون علت دیگری نداره. هرچند روایات علتهای دیگری هم ذکر میکنه. یکی از این علتها اینه، فرماید اگر کسی در دستشویی صحبت کنه یا جواب بده یا رد سلام کنه، حاجتش برآورده نمیشه، حوائجش برآورده نمیشه. یکی این است که مبتلا به فقر میشه، اگر کسی جواب بده مبتلا به فقر بشه، اگر جواب نده روزیش زیاد میشه. خب شاید ما یک واسطه‌ای ما بین صحبت کردن در دستشویی و زیادی روز کمال فقر یا صحبت نکردن و زیادی روزی یک واسطه‌ای در این وسط هست، بحث سلامتیه. چون انسان بیمار میشه دیگه دنبال روزی نمیتونه بره، بله مبتلا به فقر میشه. نه این قضا حاجتش برآورده نمیشه اون معنا، نه 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 اون از روایات استفاده میشه که نه حاجتش حوائجش برآورده نمیشه. این قضا حاجه بله اون اصطلاح فقیه امروزی است، تو روایات هم نیومده به این معنا. خب فرماید که حوائجش برآورده نمیشه. ببین اینا یه مسائل پیچیده و میکانیزم داره، چرا انسان حوائجش برآورده نمیشه، چرا روزیش کم بشه، اینا همه با هم ارتباط دارن. صحبت کردن در دستشویی سبب بیماری، بیماری سبب کمی روزی. مثلا مثال میزنن، یا مثلا مسائل پیچیده تر از این حرف هاست. اینا چیزی نیست که به این راحتی بشه به دست آورد. نهی از صحبت کردن، حالا اشاره نهی نشده، چیزی که نشده صحبت کردن. البته فقط یه چیزهایی استثناء شده و اون ذکر خداوند تبارک و تعالی، اون هم به شکل به نظر بنده به شکل پنهانی وارد شدن در دستشویی، مثلا بسم الله بگه یا اون دعایی که خوندیم اعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث المقبث الشیطان الرجیم، اینها اون هم به شکل پنهان نه علنی. خب از ذکر خدا هم استثناء شده، در منشأش اون مناجات حضرت موسی بن عمران که به خداوند عرض میکنه که من در حالاتی هستم جرأت نمی کنم شما را یاد کنم، منظورش همین مستدشویی. خداوند در جواب فرمود ذکری حسنون علی کل حال، ذکر من خوب است و نیکوست در هر حال، نیکوست و در هر حال مطلوب است. البته در مورد آیه های قرآن فقط دوتاش، یکیش بله به نظر می رسه آیت الکرسیه، یکی هم این آیه الحمدلله رب العالمین. ببین دوتا روایت داریم، یکی می فرماید که آیت الکرسی میتونه بخونه، الحمدلله رب العالمین هم میتونه بگه، ولی پنهانی. دلیلش هم این روایات، روایتی که از امام صادق انه اذا دخل الخلاء يقنع رأسه، امام صادق وقتی وارد دستشویی میشن سرشون را میپوشوندن و یقول و میفرمودن فی نفسه، با صدای بلند نیست، نه با یواش و آرام، فی نفسه بسم الله. و قوله اذا عطس احدكم في الخلاء، اگر کسی عطسه بزنه فليحمد الله في نفسه، در بله پنهانی غیر ظاهر میگه الحمدلله. و دیگه روایت صحیح السند از امام صادق صلوات الله عن التسبیح في المخرج و قراءة القرآن، در باره تسبیح ذکر و قرآن خوندن در تشویی، فقال لم يرخصوا في الكنيف، اجازه داده نشده اكثر من آیه الكرسی و يحمد الله او آیه الحمد لله رب العالمین. كل سوره حمد نیست، فقط این آیه الحمد لله رب العالمین و سوره آیه کرسی، بیشتر از این اجازه داده نشده. و دعای بنده این است که اینا هم باید پنهانی بشه. خب برای دارو، برای دارو، داروی درد رحم خوندم یا نخوندم؟ نخوندم، درد رحم نخوندم، جسمی آشه آشه. خب برای درد رحم این مشکل شایعه، خیلی از خانم ها مخصوص قبل از پریودی مبتلا به درد شدید میشن، درد رحم. حالا یا به طور کلی دردهای زیر ناف مربوط میشه به رحم، درد رحم است. برای درمان رحم درد و دردی که در رحم هست چه درد پریودی یا دردهای دیگر، دردهای مستمر، این دارو داروی خوبی است. یه ترکیبی، اولینش گل سرخ به اندازه دو واحد گل سرخ. دو واحد هم اگیر ترکی یه چوبهایی است، در عربی بهش میگن وج، اگیر ترکی. یک واحد هم هل یک واحد، همون هل سبز یا هل بویا قوی تره در این زمینه، هل باد بهش میگن، هل بویا میگن. پس شد گل سرخ. بله، اینه که معطره خوبه، کاشان. گل سرخ دو واحد، اگیر ترکی هم دو واحد، هل یک واحد، برگ شنبلیله دو واحد، برگ شنبلیله. کراویا همون شاهزیره که عرض کردیم، این هم دو واحد، شاهزیره ببخشید یک واحد، شاهزیره یک واحد، شبیه به زیره است ولی زیره نیست، عطر و طعم و بوی زیره نداره، ظاهر شبیه زیره است، سیاه رنگ هم هست. کراویا یک واحد، ایرسا دو واحد، سوسن یا زنبق بهش میگن، ایرسا دو واحد. ابهل هم دو واحد، اسارون هم دو واحد. ابهل اندازه هاش ریزه، نه خیلی ریزتر از عناب، مثل ایرسا، ریشه ایرسا، همش مطلقش خوبه. بله، اون وقت این ابهل میوه درخت ارز است، درخت ارز. این درخت ارز میوه های ریزی داره، هر کدومش اندازه دانه تسبیح یا کوچیکتره، بهش میگن هر بعضی از گرده، بعضی شخورده کشیده است، بعضی شکله. اینا نوعاً یک هسته سفتی داره و یک پوسته نازک روشه. این پوسته در اول کار سبز رنگ است و اگر کهنه بشه میشه قهوه‌ای رنگ. اینه که تو بازار ممکنه این پوستش ریخته باشه، فقط هستش میمونه. ابهل دو واحد، اسارون هم یک واحد، چوبهای گرهدار به نام اسارون، این یک واحد. اینها را آسیاب کنند و به مقدار 40 الی 50 گرم در آب بجوشونند و به مدت 20 دقیقه بجوشونند، بعد در آب پزش بنشینند، اون هم به مدت نیم ساعت در آب پزش بنشینند، به مدت نیم ساعت. اینم داروی درد رحم، اینا یک مرتبه کافیه. الان شاید کاشان بر عطر دار، تبریزی عطر ندار. خیلی خوب، این مقدار. و صلی الله علی محمد و علی.